صفحه روزگار و انجام و کار کس ندارد و هرچه هست همان است که خود میکنه.
بنگرید، تیرانداز به میدان میآید.
این مرد حبیب است، ماهرترین تیرانداز این شهر. کنار روید، کنار روید که بیگمان او میآید تا برخلاف باقی تیراندازان خاتم را به کف آورد و تیر را از میان حلقه انگشتری بگذراند.
این موفقیت او بدان معناست که انگشتری چنان گرانبها را از کف خواهیم داد. اما باز به پیروزی او دلخوشی؟
بنگرید، بنگرید، خدا میداند چه خواهد شد.
حبیب، بهترین تیرانداز شهر به میدان میآید. بنگرید، تیر در چله کمان نهاد و نه.
چه شد؟
به گمانم پایش بر چیزی لغزید.
باک، پای حبیب لغزید و تیرش به خطا رفت. فرصتی برای پراندن تیری دیگر به او ده.
فرصتی دیگر او را میدهی؟
فرصتی دیگر او را نخواهد بود. حبیب نیست چون باقی کسان. هر کس مجال آن دارد تا تنها یک تیر به سوی حلقه انگشتری بپراند، پس تیراندازی دیگر پیش بیاید.
بمان حبیب، با تو هستم. از چه بیهوده خاطر خیش مکدر میکنی؟ با تو هستم.
چه میگویی؟
به عوض آن که روی در هم کشی و به راه خود روی، برو و با او سخنگو. با تو هستم حبیب. از چه چون کودکان قهر میکنی حبیب؟ چه میکنی مجنون؟
بر من ببخش نیک مرد، بازیچه هایم به خطا سوی تو آمد.
تیر بازیچه است؟
تیرهایم کوچک است و کمانم کوچکتر. مرا با این جماعت که پیکار میکنن کاری نیست. بر من خشم نگیر،
برو در پی کار و بازی خیش رو. آنچه قدمی آنسوتر در میدان شهر میگذرد با بازی کودکان فرق بسیار دارد، دانستی؟ حال برو.
از چه باید که بروم؟ من که با کسی کاری نیست. من این گوشه میدان ایستادم و تیر میپرانم، از چه باید بروم؟
از این که من میگویم.
اگر اینجا بازی نکنم پس کجا بازی کنم؟
شمی آنسوتر برو، برو آنجا.
میان اینجا و آنجا چه تفاوت هست؟
اگر تفاوت نیست برو.
اگر تفاوت نیست پس همینجا میمانم و تیر میپرانم.
گفتم برو.
نمیروم.
میگویم برو، کودک خیری چش سفید.
نمیروم، تی هم میپرانم.
تیری از حلقه گذر.
این تیر را چه کسی پراند؟
این کودک.
به خدا سوگم قصد آزار کسی را نداشتم، تقصیر به تمه این مرد است.
از چه سخن بیهوده میگویی کودک؟ من تنها میخواستم تو را از حوالی میدان برانم.
از چه باید من رو میراندی؟ آیا به کسی آزاری رسانده بودم؟
کودک، مقصودت این است که تنها از سر لجبازی با این مرد تیر پراندی؟
همین گونه تیر پراندم. شما رو به خدا، من پدری درمانده دارم که تاوان دادن نتواند. به بزرگی خیش از خطایم بگذارید.
کمانداران نامدار بر این میدان آمدند و در برابر دیدگان جماعت تیر پراندند و جملگی ناتوان بودند. لیک این کودک بر گوشهی بر سر لجاجت و بازی کودکان تیری انداخت و از حلقه انگشتری شما گذشت. این به چه معناست؟
بدان معنا که تو راست گفتی. آنچه از ما می آید گره نمی گشاید مگر آنکه لطف خداوند چیزی بدان افزاید، ورنه خاشاکی به زیر پا و گردی در چشم خبرگان را ناامید تواند کرد. انگشتری به این کودک دهید.
انگشتری چیز؟
خاتمی که به خزانه میرسد. خوشا حالت که زندگانی تو و هفت پشت تو دیگر شد.
حال چه میکنی کودک؟
این تیر و کمان بسوزانم.
از چه؟
مباد که غرور بر من مستولی شود. پس گمان دارم آنچه مرا رسیده به سبب توان من بوده. پس بخواهم دیگر با چنین کار بیازمایم، در آن آزمون دوباره آنچه به کف آوردم این بار از کف میدهم.
مرحبا بر تو، مرحبا.
انگشتریت را بگیر و برو.
فرصت رو به پایان را با دعای خداحافظی در حق همه شما آذین می‌بندیم. امید که توانسته باشیم لحظاتی با شیرینی حکایات قند و پند ادبیات غنی پارسی را برایتان رقم زده باشیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده غلامرضا شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری همراهی بفرمایید. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان از طرح اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال کرد. فضل‌هادی مسلمیار در نشست امروز مجلس سنای افغانستان گفت که تأمین صلح با عزت و سراسری که در آن ارزش‌ها و حقوق شهروندان حفظ باشد نیاز اساسی کشور است. رئیس مجلس سنای افغانستان در رابطه با نشست صلح استانبول نیز افزود بهتر است که مقامات حکومت پیشین و سایر سیاسیون با وحدت نظر و هماهنگی لازم با نمایندگان دولت افغانستان طرحی جامع را که در آن بقای نظام و منافع کشور تضمین شود مطرح نمایند. مسلمیار در ادامه گفت مجلس سنا از رئیس جمهوری قدردانی می نماید که به خاطر ایجاد تسهیلات در روند صلح با راه اندازی انتخابات زودهنگام اعلام آمادگی کرده است. در همین حال معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان با توضیح این که لغو قانون اساسی باعث گسست و فروپاشی می شود از آمادگی حکومت برای تعدیل قانون اساسی خبر داد. سرور دانش امروز در مراسم معرفی ذبیح الله کریم به عنوان سرپرست دادستانی کل افغانستان گفت که همه در مورد تعدیل قانون اساسی نظر مثبت دارند و پس از 18 سال از تنفیذ این قانون برای صلح می توان تعدیل را پذیرفت، اما باید بر اساس قانون صورت بگیرد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تاکید بر صلح عادلانه و پایدار افزود که مسئله جنگ و صلح در کشور باید با معیار عدالت سنجیده شود و هیچ جنگ و صلحی مشروعیت ندارد مگر اینکه بر عدالت استوار باشد. سرور دانش در ادامه انتخابات را ضروری دانست و گفت که نظامی که متکی به آرای مردم باشد هیچ معنایی ندارد که متکی به انتخابات عمومی نباشد و دولت آماده است زیر نظر جامعه جهانی زمینه برگزاری انتخابات در افغانستان را فراهم سازد. در همین حال روز گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز گفت که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام اشرف غنی در آن کاندیدا نخواهد بود. برگزاری انتخابات زودهنگام طرح غنی برای صلح در برابر طرح آمریکاست. بیش از 30 عضو طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت کنر کشته و زخمی شدند. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
مسئولان امنیتی در ولایت کنر در شرق افغانستان میگویند بیش از 30 تن طالبان مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده است. جنرال رحمدل حیدرزای فرمانده لواء دوم قلی اردوی 201 سیلاب مستقر در ولایت کنر میگوید در درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی چپ درای این ولایت 28 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشته است. با گفته موصوف در بین مجروح شدگان مسئول استخبارات طالبان برای ولایت کنر نیز شامل می باشد. فرمانده لواء دوم اردوی ملی کشته شدن 5 و جراحت 3 نیروی امنیتی را در این درگیری نیز تایید نموده است. اما این در حالی است که طالبان مسلح مخالف مدعی شده است که تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی وارد نموده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه‌های خبری گفته است که چند تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانیده و 5 تن را با خود به اسارت برده است. مجاهد همچنان گفته است که 2 تانک نیروهای امنیتی را که برای حمایت از نیروهای امنیتی آماده بود تخریب و از بین برده است. سخنگوی طالبان در مورد تلفات وارده به آنان چیزی نگفته است. درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان بعد از آن طولانی شد که طالبان بر یک پسته امنیتی در ولسوالی چپ در ولایت کنر حملات گروهی نموده و نیروهای دیگر امنیتی برای دفاع از آنان وارد منطقه شدند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که برای تامین منافع ملی و رفع تحریم ذره ای تردید نخواهیم کرد. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، امروز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در اجرای مأموریتی که برای تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و رفع تحریم ها بر عهده داریم، ذره ای تردید نخواهیم کرد. عراقچی افزود: لحظه ای سنگر را خالی نخواهیم گذاشت. معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: منطبق بر مواضع قطعی نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی، مصاف سنگین در دفاع از منافع ملت، خون شهدا و آرمانهای انقلاب تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت و هیچ تهدیدی مانع انصراف از این مسیر نخواهد شد. وزارت خارجه عراق هم حمایت بغداد را از حاکمیت اردن و هر اقدامی که منجر به حفظ امنیت، ثبات و منافع مردم این کشور شود اعلام کرد. وزارت خارجه عراق امروز در واکنش به کودتای نافرجام شب گذشته در اردن با انتشار بیانیه تاکید کرد که دولت بغداد حمایت خود را از پادشاهی هاشمی اردن تحت رهبری ملک عبدالله دوم اعلام می‌دارد و در کنار حاکمیت اردن ایستاده است. وزارت خارجه عراق در این بیانیه امنیت و ثبات اردن را امنیت و ثبات عراق دانست و تصریح کرد: دو کشور رابطه دو جانبه نزدیکی با هم دارند. منابع رسانه‌ای شامگاه شنبه از موج توقیف‌ها در بین مقامات ارشد اردن و خاندان سلطنتی از جمله شاهزاده حمزه بن حسین برادر پادشاه این کشور به اتهام کودتا خبر دادند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز از فوت 161 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. سیما سادات لاری گفت با فوت 161 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار فوتی‌ها در ایران به عدد 63160 نفر رسید. سادات لاری افزود که تاکنون 1,932,074 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. صدر اعظم عراق در رأس هیئتی دولتی و در چارچوب سفری رسمی راهی امارات شد. دفتر صدر اعظمی عراق با اعلام سفر امروز مصطفی الکاظمی به امارات، هدف از آن را تقویت رابطه دو جانبه میان دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و توسعه‌ای عنوان کرد. خطوط هوایی عراق نیز در بیانیه اعلام کرد که پروازهای مستقیم میان بغداد و ابوظبی از اول ماه می آغاز خواهد شد. سفر صدر اعظم عراق به امارات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً تحرکات امنیتی امارات در دستگاه اطلاعاتی عراق مورد مناقشه و بحث محافل سیاسی بغداد بود. در همین حال مقامات عراقی در هفته‌های گذشته فعالیت دیپلماتیک خود را توسعه دادند. سفر هیئت پرشمار عراقی به ریاض، مراودات با پاکستان، ارمنستان، مصر، اردن، سوئیس و فرانسه از جمله این تحرکات سیاسی بوده است. شیوع بیماری کووید 19 شمار بازدید کنندگان از موزه‌های مطرح جهان را 77% کاهش داد. به دنبال همگیری ویروس کرونا در یک سال اخیر کاهش جابجایی گردشگران، تعطیلی‌های سراسری و اثرگیری فعالیت‌ها با ظرفیت کمتر، 100 موزه و گالری هنری مطرح جهان حدود 176 میلیون بازدیدکننده خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار بازدیدها از 230 میلیون در سال 2019 به 54 میلیون نفر در سال 2020 کاهش یافت. 17 نفر در پی برخورد یک کشتی باری با قایق ماهیگیری در آبهای ولایت جاوه غربی در اندونزیا مفقود شدند. سنی ولنداری، سخنگوی آژانس امداد و نجات بندونگ اندونزیا، گفت که یک قایق ماهیگیری با 32 سرنشین عصر روز شنبه به یک کشتی باری برخورد کرد. با گفته این سخنگو، تمامی سرنشینان قایق ماهیگیری بر اثر این سانحه به داخل آب افتادند، اما تا این لحظه 15 ماهیگیر نجات یافتند و گروه امداد و نجات همچنان در جستجوی 17 خدمه قایق ماهیگیری هستند. سخنگوی امداد و نجات زخمی شدن شماری از حادثه دیدگان و انتقال مجروحان به شفاخانه را تایید کرد. با این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
همراهان ارجمند، دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
در مواجهه با دشمن، شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیش روی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره. دشمنی که میخواد هی پیش بیاد، یه راه این است که شما عقب برید. تا شما عقب برید او پیش میاد. هر که شما عقب برید او پیش میاد. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش گوناگون، در تحریکات امنیتی که میگردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود، حدود 5.5 میلیارد بود در طول سال. گردی سختی بالاتر، عدد جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی، اما بازم 5.6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم. مردم ایستادن، خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود. مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همین هایی که من عرض کردی، اینا مقاومت یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن. رها میشه مثلا یه موضوعی رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش رها میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداقهای مقاومت. برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشتیم. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنن. خارج اروپا رو ملازم میکنید، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن. با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملاحظه میکنید چجوری برخورد کرده در همین قضیه برجام و تعهدات. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم، باید پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا، شما پایبندی یعنی چی کار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ همطور هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم، یعنی چه پایبندیم؟ خب اینه، بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست، نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده، کشور بزرگ، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده.
ای که برداشتی از شانه موری باری، بهتران بود که دست از سر من برداری. ظاهر راستم در هوس وصل، ولی من پریشانتر از آنم که تو میپنداری. هرچه میخواهمت از یاد برم ممکن نیست، من تو را دوست نمیدارم اگر بگذاری. موجم و جرأت پیش آمدنم نیست، مگر به دل سنگ تو از من نرسد آزاری. بی سبب نیست که پنهان شده ای پشت غبار، تو همه ای آینه از دیدن من بیزاری. همراهان عزیز، غزلی که تقدیمتان شد سروده شاعر معاصر ایرانی فاضل نظری بود. افتخار داشتیم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه باشیم. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم شما خوبان می شود که شامل برنامه متنوعی است: برنامه اجتماعی، سیاسی، تحلیلی، بخش های خبری و برنامه های معرفی. بخش صبحگاهی همه روزه از ساعت 6:50 دقیقه آغاز می شود تا ساعت 12:55 دقیقه دوام دارد. از ساعت 12:55 دقیقه هم بخش نیمروزی تقدیمتان می شود که ساعت 7:50 دقیقه به پایان می رسد. و اما برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان، دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده است: 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانه سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی و آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان برایتان تندرستی، دل خوش و خیر و برکت مسئلت میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
عشق رویت ای سنم واله و من هستم، از عشق رویت ای سنم واله و من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. Thank you.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در روز یک شنبه 15 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 21 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، به شامگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، ارمغان موسیقی، برنامه گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه، پایان بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه امشب همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ادامه محدودیت تاجیکستانی ها برای سفر هوایی به روسیه، آزادی طرفداران بازداشته عزت امان در مسکو، و بازگشت اشیای تاریخی ایران از اوستریا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. با وجود اعلام آغاز پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه هر هفته، محدودیت پرواز اتباع تاجیک به مسکو همچنان باقی است. نخستین پرواز منظم میان دوشنبه و مسکو پس از یک سال از طریق شرکت هواپیمای روسی یوت ایر در حال انجام شد که از 249 مسافر دارای بلیت تنها 10 نفر موفق شدند به هواپیما سوار شوند. گفته می شود که علت این مشکل تأخیر در اعلام تغییرات شرایط پرواز بر اساس قوانین حمل و نقل روسیه بود است. بر این اساس شرکت سامان ایر تاجیکستان مقررات ورود اتباع تاجیک را اعلام کرد و تاکید کرده است که در نخستین پرواز شرکت سامان ایر از دوشنبه به مسکو در روز 4 اپریل که آن هم به تأخیر انجام شد، تنها مسافران می توانند سوار هواپیما شوند که برای ورود به روسیه اجازت نامه داشته باشند. کارگران مهاجر که در فهرست وزارت کار روسیه ثبت نام شدند، متخصصان مورد نیاز شرکت‌های روسی و خانواده‌های آنها، بیمارانی که نیاز به درمان در مراکز روسیه دارند و اقوام نزدیکی تاجیک های دارای تابعیت روسی از جمله گروه های دارای اجازت ورود به روسیه می باشند. همچنین همراه داشتن نسخه چاپی رایانه‌ای گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 با 72 ساعت اعتبار و زبان روسی، ماسک و دستکش الزامی است. پلیس مسکو بیشتری طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک را که در اعتراض به اخراج او از روسیه مقابل سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات اعتراضی برپا کرده و دستگیر شده بودند آزاد کرده است. در این زمینه بیش از 100 نفر از کارگران مهاجر تاجیک به اتهام اوباشی و پرداخت 5000 روبل جریمه مالی برای هر نفر محکوم و سپس آزاد شدند. قبلا سفارت تاجیکستان در روسیه در بیانیه اعلام کرده بود که روز جمعه 150 نفر از طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک که با حکم دادگاه در مسکو از روسیه اخراج و در تاجیکستان بازداشت شده است با تجمع مقابل بنای این سفارت آزادی فوری وی را خواستار شدند. گفته می شود از آنجا که این تظاهرات اجازت نامه نداشته پلیس مسکو آن را برهم زده و شمار زیادی از اعتراضگران را بازداشت کرده است. چند پیش دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به نادیده گرفتن قانون کار و اقامت در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده جنایی تشکیل و وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت و به بازداشتگاه موقت منتقل شده است. عزت‌امان دانش آموخته دانشگاه و آکادمی علوم سیاسی وزارت کار خارجه روسیه است که دارای درجه دکترای علوم سیاسی می باشد و در سال 1996 تبعی این کشور شد و سال 2000 ساکن مسکو بود. وزیران کار خارجه تاجیکستان ارمنستان در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جامعه همسود در مسکو دیدار و چند تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در دیدار سراج الدین مهرالدین و آرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان در مسکو در باره راه های گسترش همکاری های دو کشور در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشر دوستانه بحث و تبادل نظر شد. همچنین در پایانی دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و ارمنستان در مسکو بر تلاش مضاعف مقامات دو کشور برای افزایش سطح همکاری های دو جانبه تاکید شده است. انشورات ایرگراف در دوشنبه رمان بازگشت به پنج رود اثر نویسنده معاصر روسیه را درباره استاد ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی به زبان فارسی تاجیکی منتشر کرد. رمان بازگشت به پنج رود به قلم اندری والاس قبلا به زبانهای ارمنی، بلغاری و یونانی و چند زبان دیگری جهان منتشر شده بود. این اثر را قادر رستم نویسنده تاجیک به زبان فارسی تاجیکی برگردان کرده است. رمان بازگشت به پنج رود در رده بهترین آثار ادبی موفق به دریافت جایزه بوکر در روسیه شده است. اندری والاس که خود متولد تاجیکستان و مقیم روسیه می باشد، سالهای قبل با انتشار رمان خرم‌آباد درباره تاجیکستان دو جایزه دولتی و بوکر روسیه و جایزه ادبی مشترک ایتالیا و روسیه را کسب کرده بود. وزیران داخلی قرغیزستان و قزاقستان در آلماتی دیدار و در مورد همکاری های امنیتی دو جانبه گفتگو کردند. اولان نیازبکو وزیر داخلی قرغیزستان با ارلند تورگونبای وزیر داخلی قزاقستان در شهر آلماتی دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد طیف وسیع از موضوعات در زمینه های مختلف امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. در راستای سفر رئیس جمهوری قرغیزستان به قزاقستان و توافق‌های انجام شده بین رهبران دو کشور در زمینه‌های مختلف نهادهای وزارت داخلی هر دو این کشور همسایه در حال انجام اقدامات برای بهبود وضعیت جرم در مناطق مرزی و ایجاد شرایط مساعد برای گسترش اقتصادی بین دو کشور هستند. طرف ها در مورد فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته جنایی قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشتند که موهرگاه در مرزهای بین قرقیزستان و قزاقستان اعضای این گروه ها را دستگیر کردیم، آنها را به کشور مطبوع استرداد خواهیم کرد. تورگونبایوف گفت همین روزها در آلماتی قزاقستان در نتیجه یک عملیات مشترک یکی از اعضای گروه جنایی سازمان یافته بازداشت شد و این فرد پس از اقدامات تحقیقاتی به کشور همسایه قرقیزستان منتقل خواهد شد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 28 اشیای تاریخی ایران که به صورت غیر قانونی از این کشور خارج شده بود از اوستریا به تهران بازگردانده شد. این اشیا روز شنبه با هماهنگی وزارت‌های خارجه و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران به صورت بسته دیپلماتی به تهران منتقل شد. این اشیا پس از کشف پلیس اوستریا در چارچوب همکاری قضایی بین دو کشور به سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین تحویل و پس از طی مراحل قانونی و اداری به ایران منتقل شد. گسترش ویروس جهش یافته کرونا بیشتر از نو انگلیسی آن آمار بی سابقه نزدیک به 45,000 مبتلای روزانه به کووید 19 را در ترکیه رقم زد. گزارش همکارمان حمید کاملی را از آنکارا در این زمینه میشنوید.
گسترش ویروس جهش یافته کرونا بیشتر از نوع انگلیسی آمار بی سابقه نزدیک به 45,000 مبتلای روزانه در ترکیه را رقم زد. با وجود اجرای محدودیت‌های کرونایی، سیر افزایشی مبتلایان، بیماران بدحال و جانباختگان بر اثر کرونا همچنان ادامه دارد. شهر سامسون در شمال ترکیه در رأس بیشترین آمار ابتلا و اوضاع استانبول پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه به شدت رو به وخامت گذاشته است. کارشناسان بهداشتی خواستار تعطیلی سراسری یک ماهه در سراسر ترکیه اند که با ادامه این روند اجرای محدودیت‌های حداکثری دور از انتظار نیست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
منابع یمنی از ورود تروریست های از سوریه به این کشور برای اعزام به استان معرب جهت مقابله با ارتش و کمیته های مردمی یمن خبر دادند. منابع اطلاعاتی در یمن اعلام کردند تروریست های شبکه القاعده با استقرار در چندین منطقه نزدیک ساحل ابین منتظر هستند تا این عنصرهای تکفیری از سوریه وارد یمن شوند. بر اساس گفته منابع امنیتی و اطلاعات یمن، تروریست های شبکه القاعده مأمور هستند تا امنیتی راهی ورود این تروریست‌ها را پس از ورود به یمن تامین کرده و آنها را با سلاح‌هایشان به استان معرب منتقل کنند. بر اساس این گزارش، در یک هفته گذشته تروریست‌های القاعده برای تامین مسیر حرکت عناصر مسلحی که از سوریه وارد یمن می‌شوند، به چندین قرارگاه شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن حمله کردند. تابستان سال گذشته نیز عناصر تروریستی و سرکردگی راید بن سعود بن معیلی، سلمان بن علی حمد بن میقون و عبدالله المکنی برای جنگ در محور عملیاتی معرب از سوریه به یمن وارد شدند. ورود تروریست‌ها از سوریه به یمن در حالی است که اندیشکده مطالعات خاور نزدیک واشنگتن جمعه گذشته با بررسی قدرت موشکی و پهپادی ارتش و نیروهای مردم یمن از دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست تا از تمام ابزارهای ممکن برای ممانعت از قدرت‌یابی بیشتر انصار الله یمن استفاده کند. صهیونیست‌ها از جشن‌های خود برای آزار و اذیت بیشتر به فلسطینیان و یهودی‌سازی مقدسات فلسطینی استفاده می‌کنند. آنها این روزها به بهانه جشن‌های عید پاک 7 روز ادامه دارد به فلسطینیان اجازه ورود به مسجد الاقصی، اقامه نماز یا اذان گفتن را نمی‌دهند. همکارمان خالد صبرنا از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
صهیونیست‌ها از اعیاد خود برای آزار و اذیت فلسطینیان و یهودی سازی مقدسات فلسطین استفاده می‌کنند. آنها این روزها به بهانه جشن‌های عید پاک که 7 روز ادامه دارد به مسلمانان اجازه ورود به مسجد الاقصی، اقامه نماز یا اذان گفتن را نمی‌دهند. در مقابل به شهرک نشینان صهیونیست اجازه می‌دهند وارد مسجد الاقصی شوند.
صهیونیست‌ها با چنین اقدامی وانمود می‌کنند که مسئولیت مسجد الاقصی بر عهده آنهاست. آنها با زور و عربده کشی وارد مسجد میشوند و به مسلمانان اجازه ورود نمیدهند.
یغلقون خلال ایام هذا العید.
صهیونیست‌ها این روزها به بهانه تامین امنیت شهرک نشین‌ها مسیرها را مسدود و ایسبازسی‌ها و تدابیر امنیتی بیشتری وضع می‌کنند. همچنین کرانه باختری و شرق قدس را مناطق بسته که ورود و خروج از آن ممنوع است اعلام می‌کنند.
فعلا هي مضايقه على التجاره وعلى
صهیونیست‌ها با اجرای اقدامات سختگیرانه به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی فلسطینیان آسیب می‌زنند. خیابان‌ها را به اشغال خود درآورده‌اند و به ما و خودروهای ما اجازه نمی‌دهند وارد خیابان‌ها شویم. این روزها شرایطی سخت‌تر از غزه بر ما حاکم است.
محکوم على غزه
حتی وهم يحتفلون
اشغالگران از هر مناسبتی برای آزار و محاصره بیشتر مردم فلسطین استفاده می‌کنند.
و تشدید و حصار على شعب فلسطين خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی دولت کابل برای برگزاری انتخابات زود هنگام رئیس جمهوری در این کشور خبر داد. حمدالله محیب در نشستی مشترک با مقامات بلندپایه بخش امنیتی این کشور گفت در صورت برگزاری این انتخابات در 3 تا 6 ماه آینده اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی نامزد انتخابات رئیس جمهوری نخواهد شد و تاکید کرد که مردم حکومت موقت نمیخواهند و از سوی دیگر گروه طالبان هیچ تغییر نکرده و به دنبال گرفتن حکومت از طریق زور میباشند. این اظهارات حمدالله محیب در حال مطرح می شود که اشرف غنی چند روز قبل با تاکید بر اینکه برقراری صلح در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است گفته بود که انتقال قدرت در افغانستان باید از طریق برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون اساسی فعلی این کشور انجام شود. مقامات بلندپایه در دولت افغانستان قبلا اعلام کرده بودند پیشنهاد محمد اشرف غنی برگزاری انتخابات تا 6 ماه آینده است و این در تقابل با طرحی است که زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان برای تعویض حکومت منتخب او با حکومت موقت ارائه داده است. در حالی که تعطیلی های برگرفته از گسترش بیماری کووید 19 پارسال بیش از 250 میلیارد فوند به اقتصاد انگلیس زیان وارد کرد، بخش های محروم و فقیرنشین این کشور در معرض آسیب های بیشتر اجتماعی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن.
A ghost town of zombie businesses.
مرکز پژوهش های اقتصادی و مشاغل انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد همگیری کووید 19 251 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد کرده که معادل 2 برابر تولید سالانه منطقه اسکاتلند در این کشور است. بر اساس این گزارش، بخش‌های محروم و فقیرنشین انگلیس بیشترین آسیب را دیدند و در این همه‌گیری فاصله فقیر و غنی در این کشور بیشتر شده است.
بریتانیا در قاره اروپا متمرکزترین دولت را داراست. با وجود این اما دولت برای مبارزه با همه‌گیری هیچ راهبرد جامعی نداشت. در تأمین اقلام مورد نیاز هم بسیار دیر و کند عمل شد. در روند مدیریت بحران کووید و مشارکت مردم هم هیچگاه یک پیام روشن و واحد شنیده نشد. اینها از جمله مواردی است که موجب شد بحران کرونا در این کشور عمیق‌تر بشه.
گزارش‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهد پارسال بیش از 11,000 فروشگاه در خیابان‌ها، مراکز خرید و خرده فروشی در انگلیس برای همیشه بسته شدند. دامنه‌گه موجب بسته شدن اماکن به شعب بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ و مشهور در انگلیس همچون بارکلی، سنتاندر، دبنهامز، جان لوئیس و تاپ شاپ نیز رسیده است. نهاد ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در انگلیس اعلام کرد هنوز ابعاد خسارات همه‌گیری آشکار نشده است و برخی از فروشگاه‌ها و اماکنی که به علت کووید بسته شدند دیگر هیچگاه باز نخواهند شد.
بر اساس گزارش نهاد اطلاعات محلی در انگلیس تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً تا 18,000 فروشگاه و محل کسب دیگر در این کشور برای همیشه تعطیل شوند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
وزیر خارجه رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت آمریکا با تحقیقات دیوان کیفری بین المللی لاها درباره جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه اعلام مخالفت کرده است. با گزارش وبگاوی جیوز پرس، گاوی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه پس از گفتگوی تلفنی با آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد که بلینکن در این تماس تلفنی به وی اطمینان داده است که واشنگتن با فعالیت‌های دیوان لاها در خصوص تلاش فلسطینی‌ها برای به کارگیری قدرت علیه کشورهای غیر عضو موافق نیست و به عهده‌داری خود نسبت به اسرائیل یعنی حمایت از رژیم صهیونیستی پایمان می‌ماند. اشکنازی در این گفتگو مدعی شده است که مداخله فعالانه تشکیلات خودگردان فلسطین در تحقیقات دیوان لاها علیه اسرائیل و پیشبرد اقدامات تل اویو در این زمینه چی در سطح سیاسی و چی وضع میدانی صدمه می‌زند. و عرضه ناچیز واکسن کرونا نسبت به وعده های تولید کنندگان غربی به کشور ایتالیا این کشور را با مشکل جدی کمبود واکسن کرونا روبرو کرده است. تا جایی که مسئولان ایتالیا به فکر استفاده از واکسن روسی سپوتنیک وی افتادند. همکارمان معصومی نجات از روم در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
عرضه محدود واکسن نسبت به وعده‌های تولید کنندگان غربی به ایتالیا این کشور را با مشکل کمبود واکسن روبرو کرده است. برخی از مقام‌های استانی در ایتالیا با اعلام اینکه کمبود واکسن می‌تواند به توقف واکسیناسیون منجر بشه خواستار خرید واکسن اسپوتنیک شدند. در همین حال ماتئو سالوینی رئیس حزب مؤتلفه دولتی پیوند و وزیر کشور پیشین ایتالیا نیز بر ضرورت استفاده فوری از واکسن ساخت روسیه پافشاری کرد.
وقتی که واکسنی مانند اسپوتنیک به خوبی عمل میکنه باید از اون استفاده کرد. واکسن اسپوتنیک در جمهوری سان مارینو که در قلب ایتالیاست به هزاران نفر تزریق شده و هیچ گونه عوارض جانبی هم نداشته. امیدوارم که آژانس دارویی اروپا به سرعت مجوز استفاده از این واکسن رو صادر کنه، زیرا در غیر این صورت ایتالیا باید به صورت مستقل وارد عمل بشه.
وزیر بهداشت ایتالیا ماه گذشته میلادی از تزریق روزانه 500 هزار واکسن کرونا در پایان ماه مارس خبر داده بود، ولی به علت کمبود واکسن این رقم به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و هنوز شمار زیادی از افراد بالای 80 سال نیز موفق به تزریق واکسن نشدند. دولت ایتالیا تلاش میکند عقب بودن واکسیناسیون شهروندان خود را با استفاده از واکسن ساخت روسیه جبران کند. بیمارستان اسپالانسانی یکی از بزرگترین و مهمترین بیمارستان‌های بیماری‌های عفونی در ایتالیا محسوب میشه که واکسن اسپوتنیک را مورد تایید قرار داده. این را هم باید گفت که دولت روسیه سه هفته پیش قراردادی را با ایتالیا امضا کرد که بر اساس اون این واکسن به زودی در شمال ایتالیا تولید خواهد شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طرز زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع قصد بازگشت آمریکا با برجام پس از قرارداد 25 ساله ایران و چین را بررسی کرده است.
اولین نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از امضای سند راهبردی تهران پکین برگزار شد. کمیسیون مشترک برجام برای بررسی بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق و چگونگی اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافقنامه از سوی همه طرفها روز جمعه به صورت مجازی تشکیل شد. این نشست با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت و اولین نشستی بود که بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن در فضای توأم با خوشبینی و امیدواری برگزار شد. پیش از این امیدواری که درباره تغییر رویکرد آمریکا در قبال برجام بعد از شکست ترامپ و به قدرت رسیدن جو بایدن شکل گرفته بود به تدریج تضعیف می شود و علت آن چرخش و عقب نشینی مواضع اعضای تیم بایدن بخصوص در وزارت خارجه بود که با اعمال فشار مافیای صهیونیستی و با توسعه